با ما همراه هستید با بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. من سید محمد اطهری امروز همراه هستم با جواد صابری تهیه کننده، مهندس محمد خاتونی صدا بردار و مرتضی نظری هماهنگی پخش. ما تا ساعت 22 با این بخش با شما هستیم و اما با رسیدن به ساعت 14:30 دقیقه فرصت اختصاص داره به گفتگوی اقتصادی امروز به مدت 70 دقیقه.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم، دید،
چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی اقتصادی. خب امروز با یک موضوع اقتصادی دیگه با شما خواهیم بود و با سوالاتی که از میهمانان برنامه خواهیم پرسید و یک موضوع مهم اقتصادی رو پیگیری می‌کنیم. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ماست. به ما پیامک بزنید، نظر، پیشنهاد و یا انتقادی اگر دارید با ما در میان بگذارید. سوالی هم اگر دارید به دوستان من پیامک بزنید، حتما سعی میکنیم سوالات شما رو هم در مورد موضوع برنامه از میهمانان برنامه بپرسیم. خب موضوع برنامه امروز چگونگی تقویت دیپلماسی پولی، ارزی و بانکی هستش. سعی می‌کنیم در مورد این موضوع بیشتر با میهمانان برنامه گفتگو کنیم. شماره پیامکی ما یادتون نره 301035. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم برای شما شنوندگان عزیز و ارجمند 162 هستش. میتونید با دوستان من در ارتباط باشید. تا ساعتی دیگر هم متن برنامه رو میتونید بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو هم ببینید و هم برنامه رو گوش کنید. با میهمانان برنامه با شما هستیم. آقای دکتر اسحاق سعیدیان استاد دانشگاه با ما هستند، آقای دکتر محمد احمدی بنی استاد دانشگاه و فعال اندیشکده دیپلماسی، و آقای محسن شرافتی نیا هم فعال اقتصادی و فعال اندیشکده دیپلماسی که در خدمتشون هستیم و بیشتر در مورد موضوع برنامه با این عزیزان گفتگو خواهیم کرد. من سوال پیامکی برنامه رو هم خدمت شما بخونم. اولویت دیپلماسی پولی، ارزی و بانکی در دولت 13 چیست؟ ثبات قیمت ارز، تقویت تعاملات بین المللی و گزینه 3 موارد دیگر. گزینه 1 ثبات قیمت ارز، گزینه 2 تقویت تعاملات بین المللی و گزینه 3 موارد دیگر. 301035 فقط عدد گزینه مورد نظر برای ما پیامک کنید. خب آقای سعیدیان با شما شروع بکنیم. خیلی خوش آمدید.
ممنونم، سپاس از دعوتتون.
متشکرم. اول یک تعریفی بکنیم از دیپلماسی پولی و ارزی و بانکی، ببینیم میخوایم در مورد چه موضوعی بحث بکنیم، بعد بیایم به جایگاهمون نگاه بکنیم که ما الان توی این قضیه اصلا چقدر فعال هستیم، دولت ها چقدر توی این زمینه فعال بودن، و یا اصلا ما تو برنامه های چشم اندازیمون یه همچین چیزی رو دیدیم یا ندیدیم.
عرض کنم خدمتتون که ابتدا سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو. کشورهای مختلف برای اینکه بتونن اهداف خودشون رو پیش ببرن و بتونن تعاملات مناسب با دیگر کشورها داشته باشن، همواره سعی میکنن که دیپلماسی اقتصاد رو در دستور کار خودشون قرار بدن. من اجازه میخوام قبل از اینکه به کلیات دیپلماسی اقتصادی یا فرایند اون بپردازم به یک نکته ضروری ابتدا به ساکن اشاره بکنم. اصل اول برای اینکه هر کشوری بخواد دیپلماسی اقتصادی یا اینکه پل‌های اقتصادیش رو قوی‌تر بکنه با کشورهایی که میخواد یا درخواست داره یا برنامه‌های از این دست داره، ابتدا به ساکن وضعیت سیاسی اون کشور با کشور متناظر رو باید بررسی بکنه.
درست.
یا میبایست که ببینه جایگاه سیاسیش یا روابط سیاسیش به چه میزان هموار هست با کشوری که میخواد باش دیپلماسی اقتصادی رو برقرار بکنه. ما تا زمانی که نتونیم با هر کشوری، نما تا زمانی که نتونیم اون پل‌های قوی سیاسی رو برقرار بکنیم و به لحاظ سیاسی مشکلی نداشته باشیم بابت اینکه این مبادلات تجاری بین ما حالا با هر فعلی که میخواد انجام بشه تقویت نشه انجام بشه، احتمالاً به سرانجام درستی برای هیچ کشوری نرسه.
خیلی خوب آقای شرافتی‌نیا، شما هم به هر حال کارشناس و پژوهشگر اندیشکده دیپلماسی اقتصادی هستید، شما هم یک فتوایی داشته باشید توی این قضیه تا وارد سوالات اصلی تر بشیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت مخاطبین رادیو گفتگو، امیدوارم که انشالله امروز برنامه خوبی رو در خدمتتون باشیم و مطالب خوبی رو بتونیم ارائه کنیم. ببینید، مسئله دیپلماسی اقتصادی در واقع اون چیزی که در پژوهشکده ها و اندیشکده ها و همچنین دانشگاه های جهان داره انجام میشه در جهت در واقع توسعه مناسبات اقتصادی، تجاری و تمام در واقع زیرشاخه های علم اقتصاد هستش، که ما به هر حال از ابزارهای دیپلماسی در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی استفاده میکنیم و البته نظری هم هستش که بالعکس، در واقع ما با ابزارهای اقتصادی اهداف سیاسی خودمون رو پیش میبریم. اما در مجموع اگر بخوایم تعریف جامعی از دیپلماسی اقتصادی داشته باشیم، به هر حال باید از تمام ابزارهای موجود در فضای در واقع چه دیپلماسی یا چه اقتصاد استفاده کنیم تا اون اهدافی که به هر حال کشورها و جوامع در جهت جهانی شدن و ارتباط با کشورهای دیگه دارن بتونن پیش ببرن. در فضای در واقع دیپلماسی پولی که یکی از زیرشاخه‌های دیپلماسی اقتصادی محسوب میشه، در واقع ما میتونیم چندین هدف رو پیش ببریم که جزء سوالات برنامه شما هم بود، از جمله ثبات در بازارهای ارز و همچنین توسعه مبادلات مالی و تجاری با کشورهای دیگه. ببینید، حالا من اگر بخوام دقیق‌تر خدمتتون اشاره کنم، اگر فقط بخوایم به عنوان یه مطالعه موردی کشور خودمون رو در فضای دیپلماسی پولی ارزیابی کنیم، میتونیم دولت 13 رو به عنوان یک موضوع مورد مطالعه در واقع در این برنامه بررسی کنیم. ببینید، آغاز دولت 13 نرخ ارز 28,000 تومان بود نرخ دلار، و در طول این دولت 13 تا الان به هر حال یک سری اتفاقاتی افتاد و یک سری اقداماتی هم به هر حال باید در فضای دیپلماسی، چه دیپلماسی اقتصادی چه دیپلماسی سیاسی، انجام میشد که انجام نشد و دیدیم که با تکانه‌های شدید نرخ ارز مواجه هستیم، که البته ماجرای فوت خانم مهسا امینی هم روی این قضیه اثرگذار بود. اگر بازی در واقع فروردین ماه 1401 تا حدود فروردین ماه 1402 رو مورد مطالعه قرار بدیم، می‌بینیم که دائم از سمت در واقع اتحادیه اروپا و خزانه‌داری آمریکا و همچنین شورای امنیت ما در حال تحریم شدن اشخاص و نهادهای مالیمون بودیم و اینها نشون میده که هدف خاصی پشت این قضیه بوده که از جمله این اهداف میتونه همین در واقع بی‌ثباتی نرخ ارز که خودش در واقع یه هشداری به بقیه بازارهای ما میده، میتونیم یکی از برداشتهایی که بکنیم این هست. و خب از حدود اردیبهشت ماه و فروردین ماه امسال که تقریبا توسعه روابط اقتصادی ایران با عربستان جدیتر شکل گرفت، میبینیم که به هر حال در فضای بازار ارزمون با یک ثبات نسبی روبرو هستیم و همچنین یک در واقع تورم منفی رو در فضای بازار ارزمون مواجه هستیم که امروز نرخ ارزمون به 48813 تومان رسیده که نشون میده که به هر حال با توجه به اینکه ما نرخ ارز 56000 تومان رو هم تجربه کردیم، در واقع بازار با یک ثباتی داره روبرو میشه. خب تجربه کشورهای دیگه هم
ثبات هم محل بحث ها که چند روز باید توی این قیمت بمونه تا ما بگیم در حال ثباته. حالا ما همینجا نگرش داریم، ما از آقای احمدی هم ازشون بپرسیم در مورد تقویت دیپلماسی پولی ارزی، یه فتوای با شما هم داشته باشیم، بعدش وارد سوالات بشیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب دارم خدمت مخاطبین رادیو گفتگو. ان شاء الله برنامه خوبی رو با هم داشته باشیم و یک راهکاری بتونیم ارائه بدیم. اگر بخوایم نگاهی به روابط اقتصادی خارجی و حالا طور عام‌تر بحث دیپلماسی اقتصادی بندازیم، یکی از موضوعاتی که همیشه مورد توجه بوده بحث‌های مالی به خصوص بحث‌های پرداخت و نقل و انتقالات وجوه بوده. ما هر موقعی که می‌خوایم یک رابطه تجاری داشته باشیم، نیاز داریم که پرداختی صورت بگیره و یا پرداختی دریافت بشه. لذا وقتی ما بحث نقل و انتقالات وجود میاد، ما با دیپلماسی مالی مواجه خواهیم شد و ما نیاز داریم که در روابط بین المللیمون به خصوص در بحث تجارت با دیپلماسی پولی و بانکی سرکار داشته باشیم. در زمینه‌های دیگه هم میتونه دیپلماسی مالی ادامه داشته باشه تقویت بشه. بحث ما سرمایه گذاری ها هست که میتونه مورد توجه قرار بگیره و سایر بحث هایی که حالا مجالش نیست، اما اون چیزی که ما در این بحث میخوایم بهش بپردازیم اهمیت روابط پولی و بانکی بین کشور ما و سایر کشورهاست در جهت تقویت اقتصاد داخلی و روابط بین المللی خارجی. لذا دیپلماسی اقتصادی رو یک عامل کلان در نظر بگیریم، ما دیپلماسی پولی و بانکی یک عامل مهمی هست که باید بهش توجه بشه که متاسفانه در دولت های قبل حالا کمتر اشتراک شده، در دولت فعلی هم اخیراً و جدیداً بهش توجه شده و در دستور کار قرار گرفته. ما در گذشته شاهدش بودیم که خب وزارت اقتصاد به عنوان عامل و نهاد اصلی اقتصاد کشور ما در بحث‌های روابط بین الملل، روابط بانکی بین الملل کارهای زیادی انجام نمی‌دادن. این عمده کارها به دوش وزارت اقتصاد بود و وزارت اقتصاد هم می‌دونیم وزارت سنگینی هستش، نمی‌تونه همه کارها رو پیش ببره. اما در دولت سینزام یک اتفاق مثبتی که شاید اتفاق افتاد و جلب توجه میکنه بحث این بود که دیپلماسی پولی و بانکی ما به بانک مرکزی واگذار شد. شاهدمون بودیم که سفرهای متعددی توسط رؤسای بانک مرکزی دولت سینزام، چه آقای دکتر سالاوادی و چه آقای دکتر فرزین، اتفاق افتاد تا روابط بانکی ما یکم تقویت بشه. حالا سفرهایی که به دکتر خانوزی به عربستان داشتن، خودشون بحثش، سفری که دکتر سالاوادی به روسیه داشتن و بحث پرداختی که اونجا مطرح شد و سفرهایی که از سوی دکتر فرزین به واشنگتن و کشورهای خلیج فارس شاهدشون بودیم که روابط و تربیت اون روابط بانکی ما با سایر کشورهایی که مطرح شد میتونه در تعاملات بین المللی ما اثرگذار باشه که انشالله در ادامه بیشتر بهش خواهیم پرداخت.
خیلی خوب، متشکرم. آقای سعیدیان، الان وضعیت رو چطور میبینید؟ ما حالا بیایم روی مصادیق هم یک مقدار صحبت بکنیم. حالا اشاره کردن که حرکت‌هایی رو دولت آغاز کرده، حالا خاصه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی. ما به دنبال چی هستیم با تقویت دیپلماسی پولی و ارزی؟ آیا ما به دنبال رفع بلوکه شدن پول هامون هستیم در کشورهای دیگه؟ یا نه اتفاق دیگه ای رو میخواییم رقم بزنیم با این دیپلماسی؟ ما هدفمون چیه توی این قصه؟
ابتدا به ساکن من اجازه میخوام یه صحبتی داشته باشم با جناب آقای شریفی شرافتی نیا. یه صحبتی کردن در مورد افزایش نرخ ارز از 28000 تومان تا 60000 تومان. من یه نکته، یه سوال دارم از ایشون، البته به پرسش شما قطعا پاسخ خواهم داد. ایشون عنوان کردن که اتفاقات اخیر که در کشور افتاده موجب شده که نرخ ارز از 28000 تومان تا 60000 تومان حرکت کنه. خب من نفی نمی کنم که حالا اتفاقات نچندان خوبی در کشور ما رخ داد، خب قطعا اتفاقات اجتماعی هم که رخ میده بر نرخ ارز تاثیرگذار هست، یا بهتر بگم بر ارزش پول ملی اثرگذار هست. اما نکته مقفول در صحبت‌های ایشون این بود که آیا ما حجم نقدینگی کشورمون نگاه میکنیم که ببینیم چرا ارز از 28000 قیمت دلار، ارزش ریال بهتر بگم، ارزش ریال یک دفعه افت میکنه؟ آیا این حجم نقدینگی حجمی که از طرف دشمنا وارد شده به ما؟ نرخ تورمی که داریم چقدره؟ نرخ تورم ما الان در 1401 تا مرز 60-70% پیش رفت. نرخ سود بانکی نسبت به تورم چقدره؟ نسبت شبه پول به پول این نسبت ها چه تغییری کرده الان؟ نرخ رشد اقتصادیمون چقدره؟ ناترازی بانکامون الان در چه وضعیتی قرار داره؟ آیا اینا عواملی نیست که تشکیل دهنده ارزش پول ملی یک کشور در برابر دیگر پول هاست؟ آیا فقط اتفاقات اجتماعی ما باید نگاه کنیم؟ به نظر من خیر. به نظر من اتفاقی که افتاد در مورد اتفاقات ناگواری که در کشور افتاد، به نظر من یک نوع کاتالیزور بود که تونست شتاب بده که ارزش پول ملی با توجه به این متغیرهای اقتصادی که من الان براتون صحبت کردم در موردش اتفاق بیفته و ما ارزش ریال کاهش پیدا بکنه. یه نکته دیگه عنوان کردن در مورد ثبات نرخ ارز. ببینید من میخوام از فکت قانونی استفاده کنم. ما چیزی به نام ثبات نرخ ارز در قانون ششم توسعه که حالا رو به پایان هست البته نداریم. یعنی بر طبق قانون ما چیزی به نام ثبات یا اینکه در یک نرخ بخوایم خلاصه بکنیم نرخ ارز رو نداریم. بر طبق برنامه ششم توسعه بند جیم ماده 81، اگر اشتباه نکنم اگر دوستان بیان منو اصلاح بکنن، بند جیم قانون 81 نرخ ارز میبایست، یعنی نرخ برابری ریال در برابر دیگر ارزها، میبایست بر اساس نرخ تورم، حجم نقدینگی کل کشور، نرخ سود بانکی و نرخ رشد اقتصادی تعیین شود به صورت شناور. دقیقا در متن قانون اومده، در احکام بالادستی برنامه ششم، برنامه های ششم که ارائه میشه، احکام بالادستی که در کشور به اجرا در میاد، پس یک برنامه کاملا مدون قابل اجرا و عرض کنم که احکام بالادستیه. بنابراین اگر ما بخوایم صادقانه صحبت بکنیم، ببینید این از نظر بنده اینطوره، دوستان نظر خودشون حالا عنوان بکنن، کاهش یا افزایش نرخ کاهش یا افزایش ارزش پول ملی در ید حاکمیت بانک مرکزی و دولته. ما از این موضوع نمیتونیم عدول بکنیم. دولت و بانک مرکزی دقیقا آن چیزی که در برنامه ششم توسعه هست اجرا میکنن. اگر ما فکر، من این صحبت آقای فرزین هم اینجا نقد میکنم که حالا عنوان کردن از طریق کانالای تلگرامی، حالا هم آقای خاندوزی این موضوع رو به عنوان وزیر، حالا من نمیدونم چرا این موضوع ایشون اعلام کردن به عنوان شخصی که حالا خودشون اقتصاددان هستن، گفتن کانالای تلگرامی میاد و نرخ ارز رو تعیین میکنه. خب مگر بانک مرکزی متولی پولی مالی کشور نیست؟ مگر بانک مرکزی کشور ما بهترین آنالیزورهایی که الان در کشور هستن در اختیار نداره؟ عمق بازار ارز مگر چقدره که کانالای تلگرامی بتونن اینو دستکاری بکنن؟ بنابراین از نظر بنده کلیاتی که اتفاق میفته با نسبت شتاب یک مقدار بالا و پایین، حالا با توجه به اتفاقات اجتماعی یا سیاسی که میفته، کاملا در محور قانون هست که تعریف شده برای مجری که بر اساس قانونهای حاکمیتی و اسناد بالادستی ما بتونیم که این رو به مرحله عمل بذاریم. اما من برمیگردم به پرسش شما که ما به دنبال چه چیزی هستیم، حالا به دنبال آزاد کردن پولای کره هستیم یا دیگر موضوعات. من اجازه میخوام باز به فکتای قانونی برگردم، به فکتایی که موجوده. ببینید، تخمین زده میشه ما حدود 20 میلیارد دلار، اگر اشتباه نکنم عدد تخمینی، حالا اصلاح بکنم دوستان اگر این عدد اشتباه هست که من عنوان میکنم، حدود 7 میلیارد دلار در کره مثل این که ما پولهای بلوکه شده داریم. دو تا موضوع هست. موضوع اول، آیا ما توان داریم این پولها رو به صورت کامل در ید اختیار خودمون برای مصرف قرار بدیم یا نه؟ بر اساس قانونهای بین المللی پولی و بانکی، چون ما اساساً فعلاً عضو FATF و CFT، ببینید اینجا من نمیخوام دفاع کنم که آیا ما عضو بشیم یا نشیم به هیچ عنوان، چون نه من قانونگذار هم نه صلاحیت شده دارم که صحبت بکنم راجع به این موضوع. اما موضوع این هست، بر اساس قوانین بین الملل، قوانین پولشویی، اگر ما بخوایم دسترسی داشته باشیم به این پولها میبایست عضوی از FATF باشیم. خب اگر بخوایم این کار رو انجام بدیم، فعلا قانون بین الملل اجازه نمیده، مگر اینکه در مذاکرات سیاسی و دیپلماسی که داره انجام میشه یک راه گریزی برای اینکه ما بتونیم دسترسی داشته باشیم به این پولها پیدا بشه. پس دو تا موضوع پیش میاد، یا اینکه ما احتمالاً اجازه خواهیم داشت از بابت پولهای بلوکه شده تأمین مواد اولیه یا کالاهای ضروری یا غذا و دارو داشته باشیم، یا اینکه با دیپلماسی احتمالاً میتونیم دسترسی داشته باشیم به پولهایی که بلوکه شده و خودمون هر جوری که میخوایم مصرفش بکنیم. یه نکته اینجا مستطره. ببینید، عمق ارزش کلی این دارایی ها، اگر ما بخوایم فقط در مورد پولهای بلوکه شده صحبت بکنیم، حجم پولهای بلوکه شده در اشل اقتصاد ایران بسیار ناچیزه. اگر من بخوام یک مثال، حالا اجازه بدید کشور همسایه عراق من مثال بزنم. ببینید، عراق ماهانه حدود 8 میلیارد دلار صادرات نفت داشته. کشور عراق از ایران خیلی کوچیک‌تره، مصارفش بسیار کمتره، اشل جمعیتیش هم اصلا قابل مقایسه با ایران نیست. 8 میلیارد دلار صادرات نفت داشته، در سال حساب کنید ببینید چقدر میشه. بنابراین پولهای بلوکه شده در کل اشل اقتصاد ایران یه شوخی بیشتر نیست، چون ما مصارفمون خیلی بیشتر از این موضوع هست. یه نکته دیگه من بخوام اشاره بکنم، همین الانی که ما داریم با هم صحبت میکنیم، برای تامین کردن ارز کالاهای اساسی دولت واقعا داره صورت خودش رو با سیلی سرخ میکنه که بتونه تامین ارز بکنه برای کالاهای اساسی، کالا اون خودش محل بحثه. بنابراین اگر ما فقط بخوایم یه مذاکره‌ای داشته باشیم که بتونیم فقط دسترسی به این پولای بلوکه شده داشته باشیم و بعد تمام ادامه ندیم حرکت رو به جلومونو، یه حرکت مقطعیه، نمیتونیم به عنوان حرکت میان مدت یا بلند مدت روش حساب بکنیم. اگر میخوایم به عنوان یک حرکت میان مدت روی این موضوع حساب بکنیم، باید دیپلماسی فعال داشته باشیم در حوزه اقتصاد. پیش نیاز این موضوع اتفاقات سیاسی و توافقات سیاسی. قطعا همه ما اینا میدونیم، تا زمانی که ما نتونیم در حوزه بین الملل و سیاسی توافقات محکم، دقت بکنید، توافقات محکمی داشته باشیم، هیچ توافق اقتصادی میان مدت پابرجایی رو نمیتونیم پیش رو داشته باشیم.
خیلی خوب، ممنونم آقای شرافتی‌نیا. حالا اون پاسخ سوال آقای سعیدیانم شما داشته باشین، حالا من ازتون حالا خواهم پرسید. خانم یزدانی‌فر، قائم مقام اتحادیه پایاپای آسیا، پشت خط برنامه گفتگوی اقتصادی هستند. سلام خانم یزدانی‌فر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و کارشناسان محترم و شنوندگان محترمتون، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم خانم یزدانی. شما در این بحث به ما کمک بکنید. ما از تقویت دیپلماسی پولی و ارزی به دنبال چی هستیم؟ آیا آزاد کردن پولهای بلوکه شده یا نه ما هدفهای بزرگتری رو داریم دنبال میکنیم؟
بله قطعا همینطور که میفرمایید هدفهای بزرگتری هستشون. حالا اون آزاد کردن پولهای بلوکه که قطعا کار مثبت و خوبی هستش و در کوتاه مدت اثرات خوبی خواهد داشت، منتها اقدامات بلند مدت میطلبه که در واقع همینطور که کارشناس محترمتون فرمودن دیپلماسی فعال در حوزه اقتصاد باید باشه، توافقات سیاسی باید داشته باشیم با کشورهای منطقه و کشورهای خارج از منطقه که انشاءالله بتونیم این وضعیتی رو که باهاش مواجه هستیم و این تحریم هایی که بر علیه ما اعمال شده تو حوزه بانکی و ارزی بتونیم گشایش هایی داشته باشیم و از این وضعیت خارج بکنیم کشور رو انشاءالله.
درسته. حالا این تعاملاتی که داره شکل میگیره، حالا با هر هدفی، شاید هدف کوتاه مدت آزاد کردن پولهای بلوکه شده باشه، حالا هدف بلند مدت ترش رو شما بگید که چه اتفاقاتی خواهد افتاد، اما این تعاملات چه تأثیری میتونه توی بازارهای داخلی ما بذاره؟
قطعا خب میتونه بازارهای داخلی رو آرومتر بکنه، انتظارات تورمی رو کنترل بکنه، در واقع خوشبینی رو در اقتصادمون و در میان مردم افزایش بده و قاعدتاً چون الان خیلی از بحثایی که ما داریم انتظارات تورمیه که مردم به خاطر اینکه شرایط باثبات اقتصادی وجود نداره باعث تشدید مشکلات اقتصادی مردم و جامعه و کشور میشه در نهایت.
این آرام شدن بازار منظورتون چیه خانم یزدانی؟
منظورم این هستش که واقعا ببینن که از لحاظ اقتصادی آهاد مردم ببینن که داره گشایش های اتفاق میفته و داره کار انجام میشه که یه مقدار در واقع ریسک سرمایه گذاری ها کاهش پیدا بکنه، فعالان اقتصادی بتونن که با آرامش فعالیت اقتصادیشون رو انجام بدن، حمایت بکنیم از تولید کننده ها و بدونن که به هر حال داره شرایط بهتر میشه برای فعالیت تولید کنندگان و فعالان اقتصادی و سرمایه گذاری.
حالا همه اینهایی که شما گفتید درسته، اما چیزی که شاید تو ذهن من هستش اینه که شاید باید قیمت ارز ثبات داشته باشه. آیا این هم میتونه نتیجهش باشه یا نه؟
بله قطعا یکی از مؤلفه‌های اساسی که تو خصوصا تو اقتصاد ما خیلی همه چیز به اون مرتبط هستش، مستقیم یا غیر مستقیم، همون نرخ ارز هستش و وقتی نرخ ارز تثبیت بشه اولین عاملی که در واقع باعث تثبیت اقتصادی میتونه بشه همون تاثیرات نرخ ارزی هست که بر روی تورم کالاها تاثیر میذاره قاعدتاً.
درسته.
حالا چه در حوزه طلا و ارز و مسکن و کالاهای مصرفی و همه اینها خب به هر حال مستقیم یا غیر مستقیم به نرخ ارز و نرخ دلار وابسته هستش. ما اگه بتونیم که یک مقدار وابستگی به دلار رو کاهش بدیم، به در واقع به دنبال پیمانهای پولی دو جانبه و چند جانبه و یا کشورهای همسو با در واقع سیاستهای خودمون باشیم، قاعدتاً میتونیم تنگناها رو پشت سر بذاریم و گذر از این مرحله رو در واقع تسهیل بکنیم.
درسته. خانم یزدانی، حالا هر کدوم از این بحثایی که شما مطرح میکنین خودش جا داره که در موردش خیلی بحث بشه و صحبت بشه، همین پیمانهای دو جانبه‌ای که دارین مطرح میکنین به حال یک بازه زمانی طولانی رو نیاز داره تا به نتیجه برسه. نقش بانک مرکزی رو الان شما چقدر پررنگ میبینید در این تقویت دیپلماسی؟ به هر حال در دوره‌ای که وجود داره به هر حال رئیس بانک مرکزی رو ما فعال‌تر از دوره‌های گذشته می‌بینیم، شاید به دلیل اختیاراتی هستش که دولت بهش داده. الان نقش بانک مرکزی رو شما چطور ارزیابی می‌کنید در این قضیه؟
خب بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده سیاست‌های پولی فکر می‌کنم نقش خیلی مهمی داره هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین‌المللی. اخیراً هم برگزاری اجلاس 51 هیئت مدیره اتحادیه پایاپای آسیا در واقع توسط بانک مرکزی بود که با حضور کشورهای بلاروس و روسیه و افغانستان و کشورهای اثرگذار اتحادیه هم که در واقع حضور داشتن همگی و مذاکراتی انجام شد که حالا از هم ارزهای محلی و ملی کشورهای عضو و حتی در واقع ارزهای مثل روبل روسیه، یوان چین یا درهم امارات بتونیم در قالب معاملات با این کشورها استفاده بکنیم. اینا همه در بلند مدت به هر حال باعث کاهش وابستگی ما به دلار میشه و اینکه ثبات اقتصادی به دنبال خواهد داشت، روابط درست با کشورهای مختلف، توسعه در واقع روابط بین المللمون قاعدتاً و توافقات در این زمینه باعث میشه که مشکلات مرتفع بشه انشاءالله.